أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روایاتی بود که صوم در سفر را مطرح کرده بود. ما دو طائفه از این روایات رو نقل کردیم. طائفه اولا می فرمود انصاف را قبل از زمان افطر و انصاف را بعد از زمان صام. طائفه ثانیه می فرمود انصاف را مع تبریک نیت من اللیل افطر و انصاف را من دون تبریک نیت من اللیل. فعلا این دو طائفه رو بحث میکنیم، بقیه روایات رو میگذاریم برای آخر بحث. عرض کردیم علما اختلاف دارند که چگونه بین این دو طائفه جمع میکنن. مشهور تفصیل اول رو گرفتند و به تفصیل دوم بین تبلیغ نیت و عدم آن ملتزم نشدند. اما نقل شده از شیخ طوسی در مبسوط و برخی از کتب دیگرش که تفصیل دوم را قبول کرده و تفصیل اول را نپذیرد. مرحوم آقای خویی فرموده است که ما به دو بیان یک قولی را که نسب الی شیخ بالمبسوط غیر از اون قولی که الان دعو کردیم اون رو ما انتخاب میکنیم و اون قول این است که مجموع امر سفر قبل از زوال مع تبییت نیت من اللیل، اگر این دو بود روزه را افطار می کند شخص مسافر و الا باید روزه بگیرد. ایشان فرموده است ما به دو وجه این مطلب را می گویم که مجموع الامرین برای افطار لازم است، من کون سفر قبل از زوال و تبییت نیت من اللیل. البته ایشان می فرماید تبییت نیت قصد جازم نیست، قصد مردد هم کافی. و هر حال وجه اولی که ایشان ذکر کرد صحیحه رفاعت ابن موسی النخاس بود. الرجل یعرض له السفر حین یصبح. بله، الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان حین یصبح قال یتم صومه ذلک، یا یتم صومه یومه ذلک. ایشان فرموده است که در نسخ معتبر حیل یصبح هست، فقط نسخه تهذیب چاپ جدید، یعنی چاپ دارالکتب الاسلامیه، جلد 4 صفحه 228، به جای حین یصبح داره که حتی یصبح. اگر حتی یصبح باشد اصلا ربطی به بحث ما دیگر پیدا نمی کند، مربوط می شود به کسی که شب در سفر است و این سفر تا روز طول می کشد. یخرج الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان حتی یصبح، یعنی برایش سفری پیش آمد در ماه رمضان و این سفر طول کشید تا طلوع فجر. روزه اون روز رو چه بکنه؟ شب حرکت کرد رفت تهران، خواست همون شب برگردد، خب نتوانه. یعرض له السفر فی شهر رمضان حتی یصبح قال یتم صومه. اگر حتی باشد مربوط به بحث ما نیست، مربوط به کسی که از شب در سفر بود و سفر تا روز طول کشید. ولیکن ایشان می فرماید مسلم نسخه تهذیب چاپ دارالکتب الاسلامیه غلط هست، برای این که نسخ معتبره حین یصبح هست. علاوه بر این که حتی یصبح اگر باشد، حدیث باید طرح بشود، چون حدیث به جای این که بفرماید که لا یصوم الرجل یعرض له السفر و یبقى فی سفره حتی یصبح، و امام در جواب باید می فرمود که لا یصوم، هیچ فقیهی ملتزم نشده است که کسی که از شب در سفر است و سفرش تا روز طول می کشد او باید روزه بگیرد، هیچ کس قائل نشده. و اگر ما بیاییم روایت رو بگیم حتی یصبح، جواب امام جواب این است که یتم و صومه و قابل التزام نیست. ایشان فرموده است که در نسخه معتبر و نسخه منتها نقل کردن، ناقل هم هر طرف خدمتتون که صاحب حدائق هست، نقل کردن که در این دو نسخه کتاب معتبر و کتاب منتهای معتبر مرحوم محقق حلی و منتهای علامه حلی، در اونجا هم حتی یصبح هست، ولیکن این درست نیست. باید همون حین یصبح باشد. ما راجع به این نسخه حتی یصبح یک مطلبی عرض کنیم. ما اونی که پیدا کردیم در تهذیب چاپ مرحوم آقای غفاری حین یصبح هست، در مختلف جلد مختلف و شیعه جلد 3 صفحه 473 حتی یصبح، اما در معتبر و منتها پیدا نکردیم حتی یصبح باشد. عرض کردم در مختلف و شیعه حتی یصبح آمده، البته نسخه وسائل حین یسبح هست، نسخه وافی مال فیض کاشانی حین یسبح هست، ولذا انسان مطمئن میشه که نسخه صحیحه همین حین یسبح باید باشد. اما این که مرحوم آقای خویی فرمود که اگر حتی یسبح باشد جواب امام قابل التزام نیست، این مطلب صحیحی نیست. اگر حتی یسبح باشد فوق از جواب امام قابل التزام نیست، یرد و علبه الى اهله. یا طرح میکنیم به خاطر اعراض اصحاب، نه این که این را قرینه قرار بدیم برای این که حین یسبح درست است. اگر ما یک حدیثی را دیدیم دو نقل دارد، احد النقلین قابل التزام نیست فقهیاً، این که قرینه نمیشه که بگیم نقل دیگر درست است. نه، شاید درسته کلام در اینه که اونی که حتی نقل کرد، خب شاید حتی بود گونتا مضمون حدیث قابل التزام نیست. ما که نمیتوانیم این مضمون را چون قابل التزام نیست قرینه قرار بدیم، پس مضمون دیگر از امام صادر شده. ولی انصاف مطلب اینه با وجود این که نسخه وسائل و شیعه نسخه وافی از دوست تهذیب چاپ مرحوم غفاری که با نسخ مصححه مقابله شده است و دقیق تر هست، اینها همه حین یسبح دارند. از طرفی هم حین یسبح چون معنایش روشن است، این هم میتواند به عنوان معید قرار بگیره و این موجب وثوق میشه که نسخه حین یسبح درست است نه نسخه حتی یسبح. این اگر بی زحمت معتبر و منتها رو بزنید حین یسبح، ببینید و معتبر و منتها این که صاحب حدائق نقل میکنه که در معتبر و منتها حتی یسبح هست که غلط. ببینید اصلا معتبر و منتها بعض الکتب الفقهیه مثل المعتبر و المنتها، حالا میگه حتی هست. حالا شما حینه بزنید، چون حتی زده شد حتی یسبح نبود در معتبر و منتها، حالا حینه یسبح ببینید هست. چی فهمیدید شما؟ یعرض له السفر فی شهر رمضان حتی یسبح، یعنی این سفر تا صبح ادامه دارد. حتی معنا ندارد. نه، اونی که میگه غلطه میگه معنا ندارد که امام بفرماید کسی که شب عرض له السفر و این سفر تا صبح امتداد داشت یتم صومه. این که میگویم غلط است به این معنا هست علاوه بر این که با نسخ معتبره مخالف است. یک مطلبی مرحوم آقای خویی داره، ما این رو در بحث خودش اشکال کردیم. ایشون البته مرحوم آقای تبریزی هم همینطور بود، مرحوم آقای صدر هم همینطور بود، عقیدشون اون بود، میگفتن هر چیزی که صاحب وسائل نقل کند از تهذیب مثلا او معتبره، اما تهذیب در دست ما معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه میگفتن که تهذیبی که صاحب وسائل نقل کند، صاحب وسائل به او طریق معتبر دارد، طریق در جلد آخر وسائل طریقش رو ذکر کرده. این بزرگواران معتقد بودند که صاحب وسائل به نسخه کتاب تهذیب سند معتبر داشته، و لذا میگفتن نقل صاحب وسائل معتبره و این نسخه های موجود تهذیب و یا کافی اگر مخالف آن بود هیچ اعتبار ندارد. در مورد وافی فیض کاشانی هم همین ادعا رو مطرح کردن، راجع به بهارالانوار هم همین ادعا رو مطرح کردن. ما عرض کردیم در بحث تعارض هم شواهدی رو آوردیم که از به نظر ما از واضح ترین اشتباه ها لمن تتبع این مطلب را کرد، صاحب وسائل چگونه کتب را پیدا می کرد. از واضح ترین اشتباه ها اینه که بگیم صاحب وسائل سند حسی داشته به این نسخه ها. عرض کردم در کتابخانه آقای حکیم چند جلد کتاب هست به خط روش خط صاحب وسائل هست، یکیش کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، در اونجا صاحب وسائل میگه من این نسخه رو پیدا کردم، مقابله کردم با دو نسخه مصححه که آثار صحت بر آن بود، پس اعتماد به آن اشکال ندارد. خب اگر صاحب وسائل سندش در وسائل به این کتاب از جمله کتاب نواده سند حسی، معنا نداره دیگه فلسفه بافی بکنه. خب میگه من سند حسی دارم به این کتاب، این نسخه از یدن به ید به من رسیده است، بیاد برهان آبل توهو به نسخته اینه. عرض شد که کذا علیهما آثار الصحه و خطوط العلماء، نشون میده که نه بابا این خبرها نیست. خود صاحب وسائل در جلد آخر وسائل اصلا علامت اعتماد به کتب رو میگه قرائن، قرائنی باشد که انسان وثوق پیدا کند که این کتاب مال مؤلف هست، و میگه من اینها را منشأ اعتبار قرار میدم، ولذا یک درصد هم احتمال نیست که صاحب وسائل به این نسخه‌ای که نقل میکنه سند معتبر داشته باشه. نه، ایشون هم به عناوین کتب فوقش سند معتبر داشته، کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اونم یک سند کلی. بعد سفته گشته از بازار نسخه کتاب نوادر رو پیدا کرده، مقابله کرده. شاهد دیگر اینه که در کتاب عمل العامل خود صاحب وسائل راجع به کتاب قصد راوندی به گونه ای قضاوت میکنه که معلوم میشه که براش روشن نیست. این بحث تعارض ما رو تو زحمت بیارید بخونم عبارتی میشه.
ادعا کرده صاحب وسائل به ما ترین
میگه که وقد رأیت للشیخ راوندی کتاب قصة الانبیاء و کتاب فقه القرآن و رسالتا فی احوال احادیث اصحابنا. تعبیر میکنه رأیتو و اگر بناستن و جالب اینه ایشان در جلد آخر وطن میگه من به کل کتب شیخ راوندی سند دارم. خب اگر منو سند به نسخ کتب دارد، تعبیر رأیتو یعنی دیدم، یعنی پیدا کردم. ظاهرش اینه دیگه. و الا کسی که نسخه معتبر از دست استادش میگیرد که میگه وصل الیه این کتب، نمیگه رأیتو. خود اینم قرینه عرض شود خدمتتون که ما که اصلا معتقدیم این سندها تیمن و تبرک بوده، کلی اجازه میده. عجب سلک انتر ریع انی جمیع کتبی و روایاتی هست این مطلب در کلمات بزرگان. عجب سلک انتر ریع انی کل ما صحت لی روایته، حتی ما عناوین کتب رو هم میگیم که چه بسا ذکر نمی کردن اون شیخ اجازه ها. حالا فوقش شما اگر این رو، این چه فایده داره؟ مثل سند امام خمینی رضوان الله علیه، حاجی عباس قمی آمد قم، امام و عده‌ای رفتن از ایشون اجازه نقل حدیث گرفتن. خب شیخ عباس قمی کتب علما رو که جمع نکرده بود به امام بده که، و به امام میداد تموم میشد، به کسی دیگه نمیتونست بده. ولی خب امام ورزشته کتابی بعدش نوشته الاربعون حدیثن، میگه حدثنا الشیخ عباس القمی قال حدثنا میرزا حسین نوری تا میرسه به کلینی، بعد میگه که کلینی در کافی گفت افضل اون مرحبا به قوم القزم الجهاد الاسفر و بقیه علیه ملجه آزرده. خب امام از شیخ عباس قمی که سند گرفت، سند نسخه کتاب که نگرفت، که یه سند کلی، یه کاغذ، یه کاغذ قبل آخرش میشه دیده. میگه استجازنی از سید فلان فعجزت له ان یروی عنی جمیع ما صحنی روایته از طریق استادم میرزا حسین نوری. اینو میگفته دیده اتفاقا معلوم همین بوده، شواهدی ما ذکر کردیم. به هر حال من میخوام بگم اگر نسخه از استادش بهش میرسید که نمیگم رأیتو، دیدم. این دیدم، این متفاهم ارسی، یعنی پیدا کردم. تعبیر رأیتو همین، همین تعبیر رأیتو دور ارزی بله. مگه وصل این کتب به یدانه، به من رسید، اینکه دیدم. میگه آقا فلان کتاب رو دیدی؟ بله دیدم. بعد میریم به مؤلفش میگیم آقا نه فرق میکنه، اون راه دیگه نداره. نه میگیم شما کتاب زید رو، شما میگید من کتاب زید رو دیدم، بعد زید میگه بابا من خودم یه نسخه هدیه کردم با آقا، میگه کتاب رو دیدم، این معلوم میشه با زبان دیپلماتی بخواهید صحبت کنید، و اینا میگید بله این کتاب رو ایشون به من داد، این کتاب رو دیدم ظهور ارسیش، این نیست که این کتاب رو او به من داد. اگر بنا شیخ حره آملی سند به نسخ داشت، یعنی نسخه ها رو از استادش میگره، با اینکه اطمینان هست اینجور نبود، ولی خب با برفض این احتمال رو کسی بده، خب این تعبیر رو نمی کردن که رأی تو. به هر حال این نکته رو عرض کنم، آیین مختصر، آیین معتبر و منتها رو که زدن حقین یسبه، پس احتمالا مقرر آیخوی اشتباه نقل کرده، جوری نقل کرده که انهو معتبر و منتها حتی یسبه دارن، نه اونها حقین یسبه دارن، مختلف حتی یسبه دارن. خب فلا یبعد الوثوق به این که حقین یسبه درست باشن. حالا راجع به حین یسبه که ما بعید نمیدانیم این نسخه صحیح باشد، در کتاب تعالیق مبسوطه اشکال کردن، گفتن که خب الرجل یعرض له السفر حین یسبه، جناب آقای شما چه معنا میکنید؟ معنا میکنید یعنی سفر قبل از زوال بود بدون تبعیت نیت، سافر قبل از زوال من دون تبعیت نیت، شما اینجور معنا میکنید. بعد میگید خب امام برای کسی که سافر قبل از زوال من دون تبعیت نیت فرمود یسون و این مشکل را حل کرد. این نظر درست است که کسی قبل از زوال اگر سفر کرد روزه را می خورد که از شب تبعیت نیت کرده باشه. در تعالیق مبسوطه اشکال کردن، گفتن نه، الرجل یعرض له السفر حین یسبه، این ظاهر است در این که در صبح عزم پیدا کرد سفر کنند، اما تلبس به سفر قبل از ظهر بود یا بعد از ظهر روایت اطلاق دارد، عروض سفر حین یسبه بود، یعنی عزم بر سفر حین یسبه بود، اما شروع در سفر شاید بعد از اذان ظهر باشد. پس این صحیحه رفاعه وجه جمع بین روایات نیست تا ما بگوییم مشکل تعارض روایات را حل می کند. جواب اینه که انصاف افتضا می کنه که ما بگیم الرجل یعرض له السفر حین یسبه، اینه که هنگام صبح عروض سفر هست نه عزم بر سفر. اگر شما صبح تصمیم بگیری که من امشب سفر خواهم کرد، امروز صبح تصمیم گرفتی که شب سفر کنی، صدق میکنه عرض لک السفر حین اصبحت؟ نویت این اسبت ان تو سافره فلیل او بعد از ظهر، ظاهره این که عروض سفر این یسبه میگه اینه که خود تلبس به سفر این یسبه، ولذا این اشکال صاحب کتاب تعالیق مبسوطه وارد میشه. بله ایشون میگن عرض له السفر، یعرض له السفر یعنی یعزم علی السفر حین یسبه، عرض یعنی ترى علیه السفر حین یسبه، حالا برفر اشکال صاحب تعالیق مبسوطه وارد باشد و به این صحیحه رفاعه نتوانیم استدلال کنیم، چون صحیحه رفاعه با این تفسیر صاحب تعالیق مبسوطه میشه جزء طایفه ثانیه که تفصیل میداد بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت، شاهد جمع نمیشه. برفرض صحیحه رفاعه شاهد جمع نشود، خب استدلال دیگری مرحوم آنخویی داشت، چرا او رو مطرح نکردید؟ مرحوم آنخویی استدلال دومی کرده است برای نظر خودش، فرموده است که ما بین این دو طائفه، یکی میگه اذا سافر قبل از زوال افتره و اذا سافر بعد از زوال سامه، طائفه دوم میگه انسافر مع تبییت النیه افتره و انسافر من دون تبییت النیه سامه. مرحوم آنخویی فرموده دو راه داریم برای جمع، یک راه جمع واوی، یک راه جمع اوی. جمع واوی به اینه که همین جان خویی فرمود مجموع سفر قبل از زوال و تبییت نیت باید با هم باشد تا حکم افطار بار بشود، جمع واوی میشه سفر قبل از زوال و تبییت نیت مجموعاً باید در کنار هم جمع بشن تا حکم به افطار بکنه. راه دوم جمع اوی، جمع اوی اینه که بگیم یکی از این دو باشد کافی است برای افطار، اما سفر و قبل از زوال او از سفر و مع تبییت نیت ولو کان بعد از زمان. دو گروه روزه اشان را می خورند، یک کسانی که قبل از ظهر سفر کنند مطلق ولو بدون تبییت نیت، گروه دوم کسانی که با تبییت نیت بعد از ظهر سفر بکنند. به این میگن جمع اولی. مرحوم آنخویی فرموده غیر از این دو راه، یکی جمع واوی که ما میگوییم، یکی جمع اولی، راه دیگری دارید؟ راه دیگری که ندارید. ایشان فرموده است جمع اولی لم یلتزم بهی احد، لا قائل بهی ابدا ولا وجه له اصلا. پس جمع اوی ابطال شد، لانه لا قائل بهی ابدا ولا وجه له اصلا، فتعین جمع واوی. خوب بود این فرمایش آنخویی رو مطرح میکرد صاحب تعالیق مقصوده و بعد حالا اشکال اگر داشت اشکال میکرد. البته به نظر ما اشکال هم دارد این فرمایش آنخویی. اشکال فرمایش آنخویی این وجه دوم اینه که کی میگه جمع اوی قائل ندارد؟ کی میگه؟ یکی از قائلین جمع اوی صاحب وسائله. باب و اشتراط تبییت نیت سفر باللیل اول خروج قبل از زوال، باب اشتراط تبییت نیت سفر باللیل اول خروج قبل از زوال، جمع اوی کرده تصریح هم میکنه در لابلای کلمات خودش که سفر بعد از زوال رویه، حدیث 15 در مقنع صدوق هست، رویه ان خرج بعد از زوال فلیفتر ولیقف ذالک اليوم اقول هازا محمول ایزن علا تبییت نیت سفر لیلن جمعن. اینجا جمعن بین الاخبار ما این رو میگیم که جمع اوی اما تبییت نیت سفر من اللیل او کون سفر قبل از زوال. پس چرا شما می فرمایید که کسی قائل نشده؟ نه نه آقای خویی دو وجه می کنه. آقای خویی وجه اول سعی رفاعه است، وجه دوم اینه که گیرم سعی رفاعه از کار افتاد. نسخه حتی یسته درست بود یا حینه یسته رو هم گفتیم یعنی عزم علی سفر صبح هست نه تلفظ به سفر که آقای فیاض اشکال کردن. برفر صحیح رفاعه رو از دست ما بگیرید و چه دومه بود که ما علی القاعده این نظر رو تصدیق میکنیم که جمع واوی چون دو وجه در کار است، جمع واوی و جمع اووی. جمع اووی وقتی هیچ قائل نداشت یتعین الجمع واوی، میگیم چرا جمع اووی قائل ندارد؟ صاحب وسائل قائل است. در معاصرین هم مرحوم آقای گلپایگانی سفر قبل از زوال رو موجب افطار میدونن، اما سفر بعد از زوال رو چی میگن؟ الاحوط لمن سافر بعد از زوال القضاء و ایجاب اذا نوت سفر من الليل. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن کسی که بعد از ظهر سفر کند مع تبییت نیت من الليل، من جرأت ندارم بگویم روزه اش را بخورد، اما جرأت دارم بگویم احوت وجوبن این است که به روزه آن روز اکتفا نکند و روز دیگری را هم به عنوان قضا بگیرد. در خود تهذیب شیخ طوسی تعبیری داره، تعبیر ایشون رو مطرح کنم براتون. در خود تهذیب این هم میگه اذا خرج قبل از زوال وجب علیه الافطار، منتها در تهذیب قید میزنه میگه اذا کان نوا من اللیل از سفر. حالا این جمع اوی نیست، میخوام راجع به بعد از زوالش که این قسمت بود جمع اوی نکرده شیخ در تهذیب، چون میگه اذا خرج قبل از زوال وجب علیه الافطار اذا کان نوا من اللیل از سفر، این جمع واوی. ولیکن برای بعد از زوال ببینید چی میگه، و اذا خرج بعد از زوال فانه یستحب له ان یتم صومه فان افطر فلیس علیه شیء و ان لم یکن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجهه. ایشون میفرماید که اگر سفر بعد از زوال بود، اگر سفر بعد از زوال بود مستحب است آن روز را روزه داشته باشد، اما اگر روزه اش را خورد لیس علیه شیء. در سفر بعد از زوال اگر روزه اش را خورد مشکلی ندارد. البته خب مقصود اون کسی است که تبییت نیت من اللیل کرده دیگه. خب پس این که شما بگید که سفر بعد از زوال بگیم با تبییت نیت، با تبییت نیت بگیم سفر بعد از زوال موجب افطار نیست، نه قائل داریم که موجب افطاره. خب این در اینجا یک اشکالی هست و اون اشکال اینه که آیا این دو طائفه که حل تعارضشون به این است که یا جمع اوی بشود و یا جمع واوی، و ما مجبوریم احد الحلین رو انتخاب کنیم. یعنی ما رو گذاشتن سر دوراهی، یا جمع واوی را بپذیر یا جمع اوی را، یا نه. دو حدیث است، عرف بین اینها تعارض می‌بیند. فتساقطا رأسا، مرحوم آن خویی فرموده سر دوراهی است، جمع واوی بکنیم هو المطلوب، جمع اوی بکنیم لا قائل به. میگیم خب راه سوم، میگیم تساقط. مرحوم آیخویی قبول نمی کنه تساقط را، چون میگه هر کدام از این دو حدیث نستن در تفصیل فی الجمله. حدیث اول نست است در این که سفر قبل از زوال با سفر بعد از زوال فی الجمله فرق می کنه. حدیث دوم نست در اینه که سفر مع تبییت نیت با سفر بدون تبییت نیت فی الجمله فرق میکنه. اصل این دو حدیث که مشکل ندارد، اصل این دو حدیث که مشکل ندارد، اطلاق این دو حدیث با هم مشکل پیدا کرده. وقتی اطلاق دو حدیث با هم مشکل پیدا کرد، چرا اصل این دو حدیث رو قربانی کن؟ اصل این دو حدیث که مشکل ندارد. آقای خویی فرموده ببینید ما اصل دو حدیث رو پذیرفتیم، میگیم بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال فی الجمله فرقه، بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت هم فی الجمله فرقه. چجور فرق گذاشتید؟ به جمع واوی گفتیم قبل از ظهر اگر سفر کنی تفصیل دارد بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت، ولی بعد از ظهر اگر سفر کنی تفصیل بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت نیست، مطلقا باید روزه بگیری. خب ما به هر دو تفصیل فی الجمله عمل کردیم، و وقتی که اصل این دو حدیث با هم مشکل ندارد و قابل التزام هم هست، اطلاقشون با هم مشکل داره، چرا ما تعارض رو بین اصل این دو حدیث قرار بدیم؟ تعارض بین اطلاق این دو حدیث است، یا جمع اوی بکنیم یا جمع واوی، چون جمع اوی قابل قبول نیست، فیتعین جمع واوی. تعارض اطلاقه میگید دیگه. خب ایشون میگه تعارض اطلاقه اینو ما حل کردیم، گفتیم یا تعارض اطلاقه به این است که جمع اوی بشود یا جمع واوی، جمع اوی هیچ قائل ندارد، فیتعین جمع واوی. اشکال اینه که آیا اگر به اور، اشکال ما با آن خویی فعلا اینه، اشکالی که امروز مطرح میکنیم که اگر به اور این دو خطاب رو بدن جمع عرفی میکنه، یا میگه والا من چه میدونم، نمیدونم من چی شد، سرگردان و متحیر ماندم، بله می توانم بگویم جمع واوی درست است، اما آیا این جمع واوی جمع عرفی؟ یا عرف میاد میگه که خب وقتی حدیث این دو حدیث با هم تعارض داشتن ولو تعارض اطلاقه، اما چون جمع عرفی نداریم نرد و علمه هما الا اهله هما. این اشکال که ما دنبال جمع عرفی هستیم نه دنبال حل تعارض بین روایات به ای وجه کان، حتی اگر تعارض بین الاطلاقین بود بگید آقا حل تعارض بین الاطلاقین به جمع واوی میکنیم چون جمع واوی قابل قبول نیست. خب آیا این جمع واوی عرفیه؟ ممکنه بگیم عرف در اینجا متعین میمونه، و عمل نمیکنه به هیچ کدام از این دو حدیث. و این اشکال حتی بر صحیحه رفاعه هم میاد. گفته میشه که صحیحه رفاعه فوقش میشه شبیه انقلاب نسبت. یه خطاب میگه اکرم العالم، یه خطاب میگه لا تکرم العالم، با هم تعارض دارن. یه خطاب سوم میگه اکرم العالم العادل. بحث است که این اکرم العالم العادل میتواند جمع درست کند، جمع عرفی بین اون دو خطاب متعارض یا نه. مرحوم آخوند خراسانی، محقق عراقی، مرحوم آقای صدر و ما هم طبعاً لهؤلاء الاعلام گفتیم انقلاب نسبت جمع عرفی نیست. جمع عرفی در جایی که مدلول استعمالی یک خطاب خاص باشد نسبت به خطاب دیگر. مدلول استعمالی اکرم العالم با لا تکرم العالم که خاص نیست، متباین است. ولی شما بیایید لا تکرم العالم رو تخصیص بزنید به مخصص منفصل که میگه اکرم العالم العاده، به درد نمیخوره. مدلول استعمالی لا تکرم العالم که متضیق بمیشه و جمع عرفی تابع تضیق مدلول استعمالی. خب اینجا هم همین بیان گفته میشه که آقا صحیحه رفاعه فوقش میشه شبیه بحث انقلاب نسبت این و این جمع عرفی نیست. ببینیم آیا از این اشکال میشه جواب داد یا نه.